بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. قبلا عذر خودم رو از اینکه یه روز اضافه تعطیل شد عرض کنم. مسئله اختیاری نبود و به حکم استراز بود. علتش هم این بود که دو بار هواپیما در آسمان خراب شد و هر دو بار برگشتیم به مقصدی که آمده بودیم و مجبور شدیم یه روز بمانیم تا مجددن بتونیم بیاییم. در صورت دلیل بر عدم اهتمام به مباحثه نگیرید انشاءالله، که من زیاد اهمیت میدم که آیون هم اهمیت زیادی بدن به مباحثه. بله انشاءالله که خداوند همه توفیق بده و عاقبت خیر بده. به هر صورت بحث ما در تداخل اسباب بود. آخرین مطلبی که در اینجا من عرض کنم و بحث تداخل اسباب رو جمع کنیم این است که کلامی در تهذیب الاصول در این زمینه تداخل اسباب دارند، یعنی دلیلی بر عدم تداخل به اصطلاح. خلاصه کنم کلام ایشون رو، مفصل فشرده و اصاره کلام تهذیب الاصول این است که عرض میکنم. ایشون میگن قول به عدم تداخل حق است، ولی اثباتش با دلائل مبتنی بر قواعد صناعیه مشکل. یعنی از طریق این قوانینی که قواعدی که در دست داریم نمیتوانیم عدم تداخل رو ثابت کنیم. ایشون اینو قبول دارن. با این قواعد صناعیه معمولی متعارف که در اصول است نمیشه ثابت کرد عدم تداخل را. میگن تنایه را و اون مراجعه به ارتکاز عرف، مراجعه به ارتکاز عرف. ارتکاز عرف این است که هر سببی آمد یه دونه مسبب هم میخواد، هر سببی تأثیر مستقل داره. مثلا نگاه میکنن میبینن هر فرض کنید چوبی بر بدن فلان کس وارد می شود، من عرض می کنم یک جراحتی می گذارد، یه اثر می گذارد. هر آتشی موجود می شود یک به اصطلاح احراقی تولید می کنید. هر سببی را با مسببش همراه می بینه و این ارتکاز تو ذهن عرف پیدا می شود که در اسباب شر هم لابد همینه. هر سببی را مسببی، هر سببی برای غسل غسلی واجب می شود. این در ذهن عرف این معنا مسجل میشه. بعد می فرماین درست است که قیاس اسباب شرعیه بر اسباب تکوینیه عقلا باطل است. درست است که قیاس اسباب شرعیه بر اسباب عقلیه تکوینیه عقلا باطله. ما نمیتونیم تشریع و تکوین رو با هم مقایسه کنیم، مقایسه تکوین و تشریع غلطه. ولی عرف این چیزا سرش نمیشه. عرف به خاطر همین قیاس غلطی ارتکاز پیدا کرده. پایه ممکنه غلط باشه، این قیاس غلطه، اما به خاطر همین قیاس غلط عرفی ارتکاز پیدا کرده و این ارتکاز تو ذهن عرف هست. شارم جلوش نگرفت. بنابراین معنیش این است که شارع امضا کرده. وقتی اسباب شرعیه میگوید ارتکاز عرف این است، هر سببی را مسببی است، پس تداخل نیست. شارع هم جلو این ارتکاز را نگرفته. ولو عرف ارتکازش را بر پایه غلط گذاشته، ما کار به پایه ارتکاز عرف نداریم. ما میگیم شارع چرا جلو این ارتکاز را نگرفت؟ معلوم میشه قبول کرده است هر سببی را مسببی است مستقل، یعنی تداخل اسباب رو نپذیرفت. بنابراین در منزوهات بر، مثال به منزوهات بر میزنن، میگه اگر موشی افتاد، فاره افتاد در بر، ینزه سبع دلا، هفت دلو باید از شاه آب بکشن تا پاک بشه. حالا یا وجوب یا استحباب، هر چی گفتی. اگر دست و قرب بدن، خب میفهم اگه دوتا موش افتاد دوتا هفته باید بکشن. یا اگر گفت الفاره ینزه سبع دلا و فره ره ینزه سبع دلا، اگر هره ای افتاد و فاره ای هر دو افتادن، خب عرف میفهمه دو تا هفت تا باید بکشن، چهار ده تا. همان گونه که در اسباب خارجی این رو دیده تکوینیه، ارتکاز برش پیدا شده که در اسباب شرعی هم هر سببی مسببی مستقل دارد. دو تا فاره بیفتد دو تا هفت تا، یه فاره یه هره بیفتد دو تا هفته، هر کدامش باید بکشیم. مثلا اگر نس در هر کدام هفته باشه، شرم ده نکنه. فبنان علازالک ما با همین راه ارتکاز عرفی ثابت میکنیم عدم تداخل را. نتیجه این شده، ایشون میگن با دلیلهای معمولی اصولی و فقهی نمیشه عدم تداخل را ثابت کرد، اما با این ارتکاز عرفی میتوان عدم تداخل ثابت. بعد از آنی که این گفتن، میگن ولی
اونجا کسی که تعیین موضوع بکنن،
تعیین موضوع نه، تعیین مفهوم. این عرف دو کار میتونه بکنه، یکی مفاهیم الفاظ رو میتوانه تعیین بکنه، یکی بیان مصادیق رو. این جز مفاهیم الفاظ، یعنی جز مفهوم قضیه شرطیه رو عرف ازش تعدد میفهمه. شارم جلوشو نگرفته. هم بعد میفرماین که ولی این یه مقدمه بحث رو ثابت میکنه، وان این است اثر و کل سبب مستقلن، اثر هر سببی دارای استقلاله. این استقلال کل شرطن فی تأثیر رو ثابت میکنه. ولی که میگن یه مقدمه است، این مشکل حل نمیکنه به تنهایی، یه مقدمه ثانیه هم لازمه. وان چیه؟ این که بگیم اثر و هازا غیر و اثر و زاد، ثابت کنیم که اثرها هم غیرن، مغایرن. شما استقلال در تأثیر هر کدام رو ثابت کردی که آزا مستقل دانی فی تأثیر و ذاکه مستقل، اینو قبول کردیم به واسطه ارتکاز اول، ثابت کردیم هر کدام از این شرائط و اسباب مستقل دانی در تأثیر. اما تا یه مقدمه دیگه ثابت نکنیم، مسئله عدم تداخل حل نمیشه. وان این که بگی اثرها هم با هم متفاوت است، و ایشون میگه این مقدمه دوم نمیشه ثابتش کرد. شما نمیتوانی ثابت کنی اثرها متعددی. این میگه اغتسل، اونم میگه اغتسل. این امر میکنه به غسل، اونم امر میکنه به غسل. نتیجه باز عدم تداخل ثابت نمیشه. حالا شرح دیدم، کلامشون تمام نشد. بنابراین این مستقل در تأثیر این شرط، این اشنب نه، همون مثالی که خودمون داشتیم، یا به قولشون وقوع فاره در به این مستقل در تأثیر، اونم مستقل در تأثیر، حرفی نداره. این وجوب میاره، اونم وجوب میاره. ولی وجوب چی؟ هر دو وجوب غسل میارن. شما ثابت میکنید این غسل غیر از اون غسله؟ نوعش فرق داره یا مرتن اخرا وجودش فرق داره؟ تغایر نوعی دارد یا تغایر شخصی داره؟ اینو ثابت میتوانی بکنی؟ میشون میگه این رو ما نمیتوانیم ثابت کنیم. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود برای اثبات عدم تداخل دو مقدمه لازمه. مقدمه اولا این است که بگیم این شرط تأثیرش مستقله، اونم مستقله، این ثابت شد به ارتکاز اول. مقدمه دوم این است بگیم اثر این غیر از اثر آن است، این رو نتوانستیم ثابت کنیم. این قد اشکالی ایشون به خودش میکنه. این قد پس اولی شما میگه اثر مستقل داره وجوب میاره، دومی هم وجوب میاره اثر مستقل داره. خب دوتا وجوب چه میشود؟ مگر میشه دوتا وجوب؟ مگر ممکن است دو وجوب؟ اون یه وجوب می آورد، این هم یه وجوب، هر کدام اثر مستقله، هر دو رو یه قص رو ماهیت واحده، مگر می شود؟ قلنا جواب می دن بله می شود، می شود، ولیکن تأکیده، نتیجهش تأکیده. دوبار وجوب را روی چیزی آوردن باعث تأکید وجوب می شود. اولی وجوب، دومی هم وجوب، باعث تأکیدم میشه. بعد این جمله رو میگوین، میگن خیال نکنید تأکید خلاف ظاهر است. این مهمه، خیال نکنید تأکید خلاف ظاهره. یعنی اولی استعمال شده در اصل وجوب، دومی در تأکید وجوب، این خلاف ظاهره. لایت وهم چرا؟ اولی در اصل وجوبه، دومی در تأکید وجوبه، این خلاف ظاهره. میگن نه، تأکید هم همون وجوبه، اشتباه هست که خیال کنی تأکید یه چیز دیگری هست. امر اولی در وجوب استعمال شده، امر دومی هم در وجوب، امر سومی هم در وجوب، منطقه یه جا که وارد شد میشه تأکید. نه اینکه مستعمل فی ها متعدد باشه. خب دقت کنید، این بحث اخیر رو میشه به صورت انقلت و قلت در آوردش، که انقلت لازمش استعمال امر دوم در خلاف ظاهر است، چون امر اول در وجوب استعمال شده، امر دوم در تأکید استعمال شده، و هذا مخالف الظاهر. جواب میدیم قلنا، همین مطلب رو به صورت انقلت و قلت در آوردم، قلنا دومی که در تأکید استعمال شده در چیزی جز وجوب استعمال نشده، اولی هم در وجوب، دومی هم در وجوب، سومی هم در وجوب، همش در وجوب استعمال شده، منتها چون محل واحده شما تأکید میکنید. نه این هست که مستقبل فیها فرق داره، تأکید نتیجه ها، نتیجه این است که دومی به جای همون اولی وارد بشه. عقل شما تأکید میفهمه. میگه ولذا ما دائما در قرآن مجید برخورد میکنیم به عقیم الصلاة. این عقیم الصلاة ها یکی حقیقته و یکیش مجازه. این عقیم الصلاة ها یکیش حقیقته، بقیهش مجازه. نه، همه عقیم و صلات ها حقیقت، ولو تأکیدم هست و باشه، تأکید که خلاف ظاهر نیست، تأکید که مجاز نیست. در قرآن صد بار عقیم و صلات و آت و زکات ممکنه آمده باشد، کسی نمیگوید یک بارش حقیقت هست و بقیه اینها خلاف ظاهر است و مجاز، چون حمله بر تأکید می شود. نه، همش حقیقت است و همش وجوب است و همش معنی موضوع لحه، منطقان چون روی مورد آمده عقل شما تأکید میده. خب جمع کنیم این بحث، تا اینجا نتیجه گرفتیم که ما می توانیم ثابت کنیم که اثر و کل شرط غیر الاخر، اینو می کنیم، این یه وجوب میاد اونم یه وجوب میاد، اما نمی توانیم ثابت کنیم که متعلق اینها متعدد است. این غسل اون هم غسل، اینو چه رقم ثابت کنیم؟ اگر این رو ثابت نتونید بکنید باز هم نتیجه تداخل می شود، نه عدم تداخل. خب
وقتش فرق
داره، اسبابش فرق داره، ولی همه شروع اقتصر روی ماده آمده. باید اثبات کنید این اقتصدی که در جمله اول است، شرطیه اول است، غیر از اقتصدی است که در شرطیه دوم.
مایده زمانی، مکانی، سلاری.
مکان و زمان تو غسنی. فرض کردیم زمان نداره، زمان ظرفه، قید نیست. اگر زمان قیدش بود، زمان ظرفشه. زمان ظرفشه. اگر قید بود، اقتصد للجمعه، زمان قیده در غسل جمعه. ولی در غسل جنابت که زمان قید نیست، زمان شرط ظرف، غسل جمعه است که زمان قیدشه. اقصال دیگه که اینطوری نیست. تا بگر نه، تا اینجا تعارضی نیست، تا اینجا ظهورها رو حفظ کردیم، ظهور عداد شرط در این که هر کدام اثر مستقلی دارن حفظ کردیم، یه وجود میاد اونم یه وجود میاد اونم یه وجود حفظ میکنه، نتیجه چی میشه؟ تأکید میشه محل محل واحد است و تعددی در اثر نیست. تا به اینجا رسیدیم و یه مقدمه رو ثابت کردیم، یه مقدمه رو هنوز ثابت نکردیم. یه انقلت دیگر در این آخر کار هست. انقلت شما قبول ندارید ظاهر کلام در تأسیس است و تأکید خلاف ظاهره، اینو قبول ندارید. ظاهر کلام از تأسیس و تأکید و مخالف لظاهر، ظهور کلام تأسیس و تأکید مخالفه. بنابراین شما این ظهور رو بگیرید در تأسیس، اگر گرفتید اون وقت اطلاق ماده رو تقیدش کنید، بگید غسلون و غسلون آخر و فردون آخر، تا تأسیس حفظ بشه. پس این قلت ظهور کلام در تأسیس و معنی تأسیس این است، این غسلی می آورد اون غسل دیگری، اون غسل دیگری، اون غسل دیگری، این هفت و دل، اون هفت و دل و دیگر، اون هفت و دل و دیگر. اما اگر حمله بر تأکید کنید خلاف ظاهره. پس شما ظهور تأسیسیه کلام رو میگیرید، اطلاق ماده رو تقییدش میکنید به فرد آخر، غسل آخر، دل و آخر. قلنا، ایشون جواب میده، ایشون میگن نه، اطلاق ماده مقدم است بر تأسیس. ظاهر ماده این است یه غسله، ظاهرش این است یه نزهه، یک غسل یک نزه، قید آخر نداره. این ظهور اطلاق ماده مقدم است بر ظهور کلام فی تأسیس. نتیجه چی شد؟ تأسیس را ها کن، تأکید بگو، ماده هم مطلق شد دیگه، قید آخر بهش نخور. حالا مجموع حرفیشون برخشی شد، مجموع حرف این شد که ما قالب تداخل نمیتوان، قائل به عدم تداخل نمیتونیم باشیم، قائل به تداخل باید باشیم. نتیجه کلام ایشون به لحاظ تداخلشون. بله؟ البته اصطلاح سبب مسبب این نیست که شما میفرمایید. من اصطلاح سبب مسبب رو قبلا گفتم، الانم وقت برسه وارد میشین بحث امروز. شما هستی میخواید بذارید سبب مسبب بذارید، ولی اصطلاح سبب مسبب این نیست. این معنیش این از جمله شرطیه با دو مقدمه باید مطلب ازش در بیاد. یه مقدمه تون درست شد، یه مقدمه لنگ شد، همین شد دیگه. مقدمه اولا این است هر کدام از شرایط اثر مستقل داره، این ثابت شد به ارتکاز عرف. مقدمه دوم این است این آثار متفاوت است، قسلا مختلفه، نتوانستید بالاخره ثابت کنید. حتی ظهور کلام در تأسیس هم به شما کمک نکرد، لأن اطلاق الماده مقدمون علا ظهور کلام فی تأسیس، پس باید کلام و حمله بر تأکید کنیم و اطلاق ماده حفظ بشه. نتیجه عدم تداخل، نتیجه تداخل شد. هیچ بیانی دلیلی نکردن، این چیزی که الان ما میخوام روش صحبت کنیم. مسبب یعنی چه؟ یعنی وجوب مستقل، نه معنیش قصد مستقله ها. خوب دقت کنی، وجوب میاره، وجوب رو همون قصد میاره. ایشون ثابت کرده هر کدام یک سببی هست. سبب برای چی؟ برای وجوب. دو وجوب آوردن، نه دو قصد. بنابراین تا اینجا اثبات تداخل شد، نه عدم تداخل. دو وجوب میاد و یه قصد، دومی تأکید میشه. خیلی خوب تأکید میشه دیگه. پس از وقت چی میگفتی؟ تأکید میشه دومی، دومی تأکید میشه. ببینید تهذیب الاصول رو ایشون میگه نه، ایشون میگه تکرار کلام ظهور در تأسیس داره، اما این ظهور مقاومت با اطلاق ماده نمی کنه. اطلاق ماده مقدمه بر این معنی هست. خب این مجموع کلامی که در تهذیب الاصول بیان فرمودن و نتیجه چنانچه می بینید تداخل صدر کلامشون عدم تداخله، ذیل بالاخره نتیجهش تداخل شد. البته این کلام بحث های متعدد میتوان درش کرد، که عمده من یه جمله رو بحث میکنم، همون یه جمله برای ما کافیه و آن این جمله اخیرشون هست که فرمودن ظهور ماده، اطلاق ماده مقدم است بر ظهور کلام در تأسیس. ما هم داریم سوال کنیم لماذا؟ چرا؟ اگر کلام ظهور در تأسیس دارد، چرا اطلاق ماده مقدم است بر ظهور کلام در تأسیس؟ عکس باید باشه. اطلاق جلو هر ظهوری قرار بگیره عقب نشینی میکنه، کار اطلاقی دید. اطلاق در مقابل هر ظهوری واقع شود عقب نشینی میکنه. چرا؟ چون یکی از مقدمات اطلاق عدم البیان. هر ظهوری بیاد میگه من بیانم. اطلاق میگه لولا البیان اطلاق. هر ظهوری پیدا بشه میگه من بیانم، من بیانم. تو میگه لولا البیان از اطلاق، من بیانم. عرض ما این از ظهور کلام در تأسیس بیانه، بیانه. ظهور کلام در تأسیس بیان است. وقتی ظهور کلام در تأسیس بیان است، اون وقت چه میشه؟ اون وقت مقدم بر اطلاق میشود، مقدم بر اطلاق میشه. پس اگر شما بخواهید از این راه وارد بشید، باید ظهور تأسیسیه کلام رو بگیرید و اطلاق رو قیدش بزنید و واقعا دو مقدمه ثابت بشه. هم مقدمه اولاتون ثابت میشه که هر کدام از دو شرط مستقلن در تأثیر، و هم مقدمه ثانیه ثابت میشود که عبارت هست از این که اثر کل واحدین غیر اثر الاخر. ظهور کلام در تأسیس بیان، ظهور کلام در تأسیس بیان، کسی که حرف میزنه میخواد یه مطلب تازه بگه، از اینجاست دیگه. انسان هر که میزنه مطلب تازه است، تأکید این خلاف معموله. هر منش اینه که حرف تازه داری، مطلب تازه داری، کسی که حرف میزنه مطلب تازه داره. تأکید خلاف ظاهره، خلاف اصله. اگر داریم تأکید داریم، ولی خلاف ظاهره. مجاز نیست، مجاز در کلام داریم، خلاف ظاهره. مجاز خلاف ظاهره، تأکید خلاف ظاهره. اساس کلام، جواب دادم، تکرار نکنین، اساس کلام تأسیسه. هر کسی سخنی میگه مطلب تازه‌ای داره، همون حرف دیروز رو بخواد تأکید بکنین غیر معمول، یعنی خلاف ظاهره، نه اینکه غیر معموله، خلاف ظاهره، مثل مجازه. بنی الکلام لاداء الحوائج الجدیده، بنای کلام داره. اگر این ظهور تأسیسی شما پذیرفتید، خب این مقدمه بر اطلاق ماده میشود، زیرا اطلاق ماده متوقف بر عدم البیانه و این بیانه. و عجب این است که در کلام تهذیب الاصول، یعنی در این تغییرات موجود، روشن نکردن چرا این ظهور تأسیسی زمین میخورد در مقابل اطلاق ماده، و حال این که معمولا همه جا مطلقات در مقابل ظواهر زمین میخورن، چرا اینجا اطلاق مقدمه بر ظاهر شده؟ ما نداریم جایی اینطور بشه. چرا؟ بیان نکردن. و اشکال مهم ما در بحث ایشون اینه. منتها ما برمیگردیم به هر کدوم.
من تفت نرده هستم
یه تاکوزی
هم در سلامی که تیزا میشه گانی که بله خلاف
ظاهر مجازه، بله
مجازی نیست. اون وقت در ذهن فهمیدم که ظهور در
تأسیس
داره، یعنی
تأسیس
خلاف ظاهره.
نه، معنی مجازی نیست، معنی مجازی نمیشود، معنی
خلاف ظاهر بودن قبول میکنه.
بله بله، خلاف ظاهر بودن، خلاف ظاهر اطلاق کلام میشود، مجاز بودن رو قبول نمی کنن. خیلی چیزا ممکنه خلاف ظاهر باشد، مجاز هم نباشد. ولی اون چیزی که مهمه این است که ایشون صدر کلام مقاله قائلین به عدم تداخل رو میپذیره، در حالی که ذیل کلام مقاله تداخل ازش در میاد. چطور صدر کلام مقاله قائلین به عدم تداخل پذیرفتن در حالی که ذیل ظاهرش تداخله؟ بگذرم. بله؟ بله، حالا چه از کنم؟ در هر صورت ما برگردیم به حرف اصلی خودمون و جمع کنیم. تازه همه این حرفایی که ایشون و آقایون دیگر فرمودن از قائلین به عدم تداخل، همش متکیه بر یه مطلبی است که ما اساس قرار داریم، فراموش نفرمایید. و این است، فرع بر این است که جمله های شرطیه دلالت بکنند بر شرطیه فعلیه، نه شرطیه اقتضاییه. اگر شرطیه اقتضاییه بگیم، همه این حرف ها عوض میشه. من گفتیم اینا مقتضی است، مقتضی جایی است که زمینه داشته باشد، وقتی زمینه نداره مقتضی از هر نمی کنی. اینا همش روی فرض تأثیر فعلی است، نه تأثیر اقتضایی. بنابراین ما تا به اینجا قائل شدیم به تداخل اسباب. چرا؟ به علت اینکه ظاهر قضیه شرطیه مبهم است، و چون مبهم است ظهور از کار افتاد. ما موندیم و اصول عملیه، اصول عملیه هم تداخل رو میرسان. میگه تکلیف اضافی نیامد،
حرام از گوینده،
تکلیف اضافی نیامد،
حرامی صادر شده از گوینده.
معنی اقتضاییه رو در درس‌های قبل مفصل گفتم دیگه، حالا تکرار نکنم. هازا تمام الکلام، بگذاریم که خود عقب موندیم جبران بشود. هازا تمام الکلام فی تداخل الاسباب و اما الکلام فی تداخل المسببات. بریم سراغ تداخل مسببات. حالا میرسم برسیم به تداخل مسببات. تداخل مسببات اگر کلام مرحوم آخوند رو دقت کرده باشید در کفایه، ایشون خلق کرده بین تداخل اسباب و مسببات، اینا رو هم مخلوط کرده، کما اینکه در کلام بعضی دیگر هم تداخل شده. خلاصه تداخل شده است در کلمات مرحوم محقق صاحب کفایه و بعضی دیگر بین تداخل اسباب و تداخل مسببات، در حالی که اینا دوتاست. تداخل اسباب رو و مسببات معنی کردیم، دو مرتبه معنی کنیم. تداخل اسباب این است که چند تا سبب یه تکلیف میارن در مقام تکلیفه. عدم تداخل این است چند تا سبب چند تا تکلیف میارن، چند تا قسم میارن، پنج تا قسم میارن. خیلی تداخل مسببات چیه؟ این از تکالیف متعدد ثابت شد، قائل به عدم تداخل شدیم، گفتیم اسباب تکالیف متعدد میاره. پنج غسل بر ذمه این شخص هست، غسل جنابت یک، غسل مسمیت دو، غسل چی سه، پنج غسل، چهار غسل، سه غسل بر ذمه شد. حالا تداخل مسببات در مقام امتثال، میگه در مقام امتثال میتوانی نیت کنی و با این یک عمل پنج تا تکلیف رو امتثال کنی، با یک عمل پنج واجب رو از دوش خود برد. پس در بحث سابق تعدد تکالیف ثابت شد، یعنی فرزن قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، یعنی تکالیف متعدد. حالا در این بحث میخواهیم در مقام امتثال بحث کنیم. اون مقام تکلیف بود، این مقام امتثاله. تکالیف متعدد دعوا نداریم، قبول کردیم عدم تداخل اسباب، تکالیف متعدد. اما هل یجوز امتثال این متعدد به واحد؟ اولا یجوز. در اینجا محقق نائینی در اجود و تقریرات بیانیشون داره، آخر بحث اگر میخواید نگاه کنید، نزدیک مفهوم وصف، دو صفحه مونده به مفهوم وصف، ایشون میفرماید اصل این است که مسببات تداخل نمی کنه، تکالیف متعدده امتثالات متعدده میخواهد. تکالیف متعدده امتثالات متعدده می خواهد. چرا؟ میگه اشتغال ذمه یقینی یقتضی البراءت الیقینیه. اشتغال ذمه اگر یقینی بود براءت هم باید یقینی باشی. من نمیدونم با یه قصد بتونه نیت کنه قصد جنابت و جمعه و نمیدونم مست من یه تیناره، نمیدونم. اشتغال ذمه که داره بر سال متعدده. در مقام امتثال این اشتغال ذمه براءت یقینی میخواد، غیر از اینه؟ شک داریم با یه غسل میشود همه رو نیت کرد یا نمیتوان، باید بگیم اصل عدم. ما نمیدونیم با یکی از دوشش برداشته میشود یا نه، الاشتغال یقینی ثابت شده به مقتضای عدم تداخل اسباب، یقتضی براءت الیقینیه در مقام امتثال، پس باید این کار بکنیم. این خلاصه کلام محقق نائینی. بعد در آخر کار میگه بله یه استثناء میشه بیزد. خب دقت کنید از ما رو اینا همش بحث داریم. آخر کار میگه یه دونه استثناء میشود بیزد و آن در آمین من وچه. اگر مولا گفت اکرم آلمم، بعد گفت اکرم هاشمیان، این دو هم بین عالم و هاشمی چه نسبتی از نسب اربعه؟ اون من وچه. ایشون میگه در اینجا میشود من برم یه عالم هاشمی پیدا کنم و هر دو رو با هم امتصال کنم. پس آمین من وچه رو در تداخل مسببات ایشون استثناء کرد. اگر دو تکلیف روی دو عنوان که بین هما عموم من وجه هست پیدا بشود، من میتوانم این دو تکلیف را امتثال بکنم در مصداق واحد و برم عالم هاشمی پیدا کنم، همین امتثال کنم. نتیجه حرفشون چی میشه؟ این است که اینجا تداخل، اما جای دیگه تداخل نه. ها میگه ایشون اینجا اشتغال یقین یک قصد باید یقین نمیاد. چرا؟ حاصل حرف ایشون این است کلام مولا اطلاق داشته، کلام مولا اطلاق داشته. مولا گفته آدمی را امثال کن، گفته من هر دور آوردم، یه هم آدم هم هاشمی. هم چرا شک میکنی؟ لعنت به شیطان بکنید و شک نکنید. اطلاق کلام مولا، اطلاق مقدم است بر حلوا. اطلاق کلام مولا اقتضا میکند شما این مصداق که آوردی به درد هر دو بخورد. نگفت که اکرم عالمن غیر هاشمی، اکرم هاشمیم غیر العالم، اینا که نگفته. وقتی نگفته شما به اطلاق کلام مولا بچست و عمل کن و مجمع بینهما رو بیار براعت ذمه هست. این هازا کلام ایشون. من یه تقسیمی میکنم که روش فکر بکنید فردا بحث کنید. ببینید مسئله ما در تداخل مسببات باید بگیم بین دو مسبب یکی از نسب اربع هست، یا تباین یا تداخل یا عموم من وچه یا عموم خصوص مطلقه. تباین جز محل رسما هست بله؟ نیست دیگه. اگر متباین هست این چه تداخل مسبباتی؟ خب متباین هم فرض کردیم دو کار جداست، یکی تیممه یکی وضوست، این که یه نمیشود تباینه. اگر یکی تیممه یکی وضو هست کاری به بحث ما نداره، پس تباین بره کنار. اگر نسبت تداخل هم باشه اونم باید بره کنار، تساوی بخشید تساوی بوده باشه اونم باید بره کنار. به دست میگه فرض کردیم هر کجا هست این هست اونم هست دیگه، این هم باید بره کنار. پس نزاع ما نه در تساویه نه در تباینه، یا در عموم من وجه یا در عموم مطلق. این در نظر تو باشه چی؟ پایداش اون قائل به تداخل میشیم. ما فرض کردیم قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، از مرحله اول گذشتیم قائل. هیچی بس معنیش هم قائل به تداخل اسبابی، به مسببات دیگه نوبت نمیرسه. ما فرضمون این است که اونجا اطلاق نداره، یه قید به ایش زدیم قائل به عدم تداخل اسباب شدیم، حالا آمدیم در اینجا میخوام صحبت کنیم. پس معلوم شد محل نزاع این دوتاست. بله ما رو فرض عدم تداخل داریم بحث میکنیم، رو فرض عدم تداخل داریم بحث تداخل مسببات میکنیم. اگر تداخل اسباب قائل شدیم نوبتی به تداخل مسبباتی که نمیرسه. تداخل مسببات فرع بر این است که تداخل اسباب رو منکر بشوید. دقت کنید، پس این دوتا شد و این دوتا، یا این تقسیم آخرم دقت کنید، یا به واسطه عناوین قصدیت تعددش یا تعددش خارجی است. اکرام عالم و اکرام هاشمی، عالم و هاشمی بودن، این دو عنوان با قصد یا در خارجه؟ خارجه که عالم، خارجه که هاشمیه. با قصد من که عالم نمیشه، با قصد من که هاشمی نمیشه. یه رقمه، یه رقم با قصده. غسل جنابت یا غسل مس میت، این با قصده یا در خارج دو رقم غسل میکنه؟ با قصده تفاوتش. پس این دو عنوان بودن در عامه من وجه یا در عامه خاص مطلق، یه وقت تعدد عنوان خارجی مثل عالم و هاشمی، یه وقت عناوین قصدیت مثل غسل جنابت و غسل مس میت، که اینها تعددش با نیت. این تقسیم بندی نظرتون باشه تا فردا جواب محقق نائینی رو در اینجا تحلیل کنیم انشاءالله.